به ساعت 11 رسیدیم، برنامه از تدبیر تا تقصیر که همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن.
از تدبیر تا تقصیر،
یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
به نام خدایی که زن و مرد رو آفرید برای بقای نسل اشرف مخلوقات یعنی انسان. سلام، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه از تدبیر تا تقصیر ویژه حوزه جمعیت رو میشنوید با اجرای بنده مریم جعفری که قراره حدود 50 دقیقه با شما و خانواده های محترمی که خشت های جامعه رو بنا میکنید همراه باشیم و همچنین دغدغه مندان و کارشناسان حوزه جمعیت. این برنامه با تحلیل محتوایی روند چرخه جمعیت و مسائل اون به منظور آگاهی بخشی و توجه مسئولین و مردم با هدف فرهنگسازی رشد جمعیت در خانواده و جامعه و پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رساندن پنجره جمعیتی کشور همه هفته از شبکه رادیویی گفتگو تهیه و پخش میشه. به امید باز کردن گره‌های مهم جمعیتی با مطالبه‌گری مردم، نهادهای مردمی، فعالان فرهنگی، دلسوزان و کارشناسان حاضر حوزه خانواده و جمعیت از حاکمیت و دولت با پشتیبانی رسانه ملی.
جوانی جمعیت موضوعی ملی و امنیتی، بررسی دلایل اقتصادی، فردی و ملی برای فرزندآوری، نقش افزایش جمعیت در اقتدار ملی، نقش رسانه‌ها در این موضوع. در از تدبیر تا تقصیر امروز با موضوع تبیین ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین المللی با شما همراه خواهیم بود.
همونطور که با هم شنیدیم امروز قرار حول موضوع ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین‌المللی با هم بگیم و بشنویم. به تناسب موضوع میزبان اساتید محترم این حوزه خواهیم بود که در ادامه خدمتتون معرفی میکنیم. اما شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 27861035 با ما در تعامل و مشارکت باشید. همچنین با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا در هر مکان و منطقه‌ای برنامه رو از گوشی‌های همراهتون با کیفیت عالی بشنوید. در ضمن اگر مایل بودید شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم شنوندگی نظرها، پیشنهادها و تجارب شماست. بدون فوت وقت میریم که عرض سلام و خوش آمد داشته باشیم خدمت میهمانان بزرگوار. مهندس محمد علی شکوهیان را پژوهشگر مطالعات سایبرنتیک، مدرس دانشگاه تهران، پژوهشگر ارشد آزمایشگاهی پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه جمعیت. آقای شکوهیان را سلام، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین گرامی. خداوند متعال شاکرم که خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. دکتر علی پژهان، استاد دانشگاه و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده. آی دکتر سلام، خوش اومدید.
من هم عرض ادب دارم خدمت شما و همچنان شنوندگان عزیز. امیدوارم پیرامون مسائل جمعیتی گفتگوی مفید به فایده‌ای را داشته باشیم.
بسیار عالی. اساتید محترم، مایلم درآمدی کوتاه از نگاه خودتون در حد یک دقیقه بر موضوع داشته باشید تا با نقطه نظراتتون برای ادامه برنامه آشنا بشیم. آقای شکوهیان را در خدمت شما هستیم.
متشکرم. من اینطور عرض کنم ابتدا به ساکن، اولا بنده خب متخصص حوزه جمعیت شناسی نیستم و فرمود سایبرنتیک، ربطش رو برای مخاطبین گرامی بخوام عرض کنم. ما در این حوزه تخصصی خط سیر اطلاعاتی رو چه از رسانه، چه اسناد بالادستی و چه رخدادهایی که ثبت اطلاعاتی و رکورد دارن پیگیری میکنیم. معمولا با این نگاه چیزهایی به دست میاد که شاید یک متخصص کار کرده در خودمون زمینه بهش نرسه.
بله.
همین ابتدا من دو تا نکته کوتاه رو عرض بکنم. این که ما هر زمان اسم مسئله کنترل جمعیت رو تو کشور میاریم، حتی در نگاه مسئولین، صرفا تلقی بر اینه که ما یک مسئله کمی رو صحبت میکنیم. اینجا دو تا نکته مهمه. اینکه اولا نکته کنترل جمعیت صرفا از منظر کمی نیست و در سالهای گذشته به شدت جریانهای متولی جهانی به سمت کیفیت جمعیت رفتن.
بله.
یعنی مادامی که بتونن یک جمعیتی رو با کیفیت مد نظر از نظر سلامتی، رفتاری، شناختی و باورها طبق الگوهای خودشون ایجاد بکنن، ترجیحاً جمعیت رو کم نمیکنن، چون این نیروی مناسبی هست برای سلطه‌جویی. و از سمت دیگه اینکه پروژه کنترل جمعیتی که ما حدود 30-40 سال پیش اواخر دهه 60 اول دهه 70 میشناختیم که متاسفانه امروز بزرگترین تهدید ما رو شکل داده در حوزه امنیت، تمام نشده. خیلی تصور میکنن این تمام شده، بلکه به صورت‌های جدیدی کماکان در تمام این 3-4 دهه ادامه پیدا کرده و همچنان امروز هم هست که حالا ان شاء الله فرصت بشه بازترش میکنه.
ان شاء الله در خدمت هستیم. آی دکتر پژهان شما بفرمایید.
خب جمعیت به نظر من همونجوری که آی مهندس فرمودن، جمعیت ایران در طی این 4 دهه گذشته تغییرات وسیعی را تجربه کرده که جامعه نتونسته به این تغییرات واکنش مثبت نشون بده.
بله.
و این تغییرات باعث یک سری دلنگرانی هایی هم برای مردم و هم برای دولت مردان ما و هم برای سیاست گذاران ما در واقع ایجاد شده، که در واقع این دلنگرانی ها چه از لحاظ امنیتی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی امروزه بیشتر نمایان هست. به هر حال در ادامه مباحث جمعیتی بیشتر صحبت خواهیم کرد و مباحث رو بیشتر باز خواهیم کرد، در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی. بریم سراغ محورهای برنامه و موضوعاتی که باید در این برنامه بهش بپردازیم. در برنامه از تدبیر تا تقصیر با موضوع ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین‌المللی. آقای دکتر پژهان شما بفرمایید، در خصوص جمعیت، امنیت ملی، مؤلفه‌های تاثیرگذار جنگ‌های آینده چقدر میتونه تو روند جمعیتی کشور ما تاثیرگذار باشه؟
ببین جمعیت رو باید فراتر از جمعیت دید.
بله.
یعنی چی؟ جمعیت رو نه صرفاً با رویکرد نظامی دید، نه با رویکرد امنیتی، با رویکرد اقتصادی، با رویکرد اجتماعی، با رویکرد فرهنگی باید در واقع به جنگ، به تبیین مسئله پرداخت. اینکه در قدیم الایام بله، سوابق شواهد تجربی و علمی نشون میده که هر جا جمعیت کمتر بوده بیشتر در معرض خطر و در معرض خطر بوده. اما اینکه جمعیت ما در آینده قرار هست چه اتفاقی بیفته، معمولاً بین جمعیت و امنیت یک رابطه متقابلی وجود داره. حتی اگر جای جمعیت زیادی داشته باشه، قطع به یقین امنیت بیشتری برای اون کشورها داره. و جمعیت همیشه به نظر من تضمین کننده امنیته. امنیت تضمین کننده جمعیت نیست. یعنی اینکه این آبروی اجتماعی، این آبروی نظامی، این آبروی در واقع ملیتاری که کشورها به خودشون میگیرن بیشتر نشأت گرفته از جمعیته. پس جمعیت میتونه عزت آفرینی کنه، جمعیت میتونه در برای کشورها قدرت آفرینی کنه در بلند مدت، جمعیت میتونه در واقع منبع رشد اقتصادی و تبلور شاخصهای اقتصادی و اجتماعی باشه. پس بنابراین جمعیت و امنیت اگه بخوایم مثال بزنیم، کشورهایی رو شما بعضن میبینی مثل فرانسه، مثل کشورهایی که حالا بالاتر از 100 میلیون جمعیت دارن، اینها راحت تونستند وارد عضو کنوانسیون ها و کمیسیون های بین المللی بشن،
چون یکی از شاخصه های مهمه.
بله، چون یکی از مؤلفه های
کشور سرمایه جمعیتی.
بله، یکی از مؤلفه های همواره یکی از مؤلفه های مهم دنیا جمعیته. جمعیت در واقع تعیین کننده است، تعیین کننده نوع دیپلماسی شماست، تعیین کننده نوع برد اقتصادی شماست. این جمعیته که گفتم خدمتون عزت آفرینی میکنه در عرصه ملی و بین المللی، بخصوص در عرصه بین المللی که ما شاهدش هستیم و که جمعیت چه اثرات مثبتی میتونه داشته باشه. کشور چین رو شما در نظر بگیرید، هند رو در نظر بگیرید و عملا حتی خود آمریکا هم در نظر بگیرید، یک مجموعی از جمعیت دنیا رو در خودش جذب کرده. آمریکا که به تنهایی آمریکا نبود، آمریکا هر چی داره مدیون همین مهاجرینی که از کشورهای دیگه رفتن.
بله.
و اون احترام و اون ابهت اقتصادی و نگاه سیاسی رو به آمریکا دادن تحت این عنوان، این جمعیت بود که عملاً این نوع نگاه مثبت به اونا هدیه کرده است.
بسیار خب. آقای دکتر سحر ناصربخت، دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فعال حوزه جمعیت، پشت خط ما هستن. سلام خانم دکتر.
عرض سلام احترام خدمت شما.
زنده باشید. در خصوص موضوع برنامه که در جریان هستید، ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین‌المللی هست، یک دقیقه در مورد این موضوع صحبت کنید، بعد در خلال برنامه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. خب همونطور که فرمودید، بحث جمعیت و فرزندآوری یک مقوله بسیار پیچیده و گسترده‌ای هست. اگر بخوایم به دیتیل های خیلی ریزی اشاره کنیم، اول باید پایه و اساس زمینه و تغییرات ارزشی و نگرشی که تو این زمینه به وجود اومده، مثلا در جامعه ایران در طول چند دهه گذشته، تاثیرات زیادی بر تصمیم ها و کنش های باربری افراد و خانواده ها به ویژه زنان داشته.
بله.
به بحث صدای بنده رو داری؟
بله، صداتون در بفهمید.
خواهش می‌کنم. و جمعیت هم عنصر مهم و تاثیرگذاری در موازین قدرت و مؤلفه‌های ملی کشورها به شمار میده. حالا چقدر این تأثیر جمعیت و باروری میتونه کمک حال فضای خانواده ها باشه، امکانات توسعه هر کشوریه که بر اساس میزان تناسب بین جمعیت و منابع اقتصادی اون کشور.
خب دکتر، در خصوص موضوع برنامه و تخصص شما که دکترای حقوق بین‌الملل هست، بفرمایید که چقدر این فضائه در حال حاضر در بین‌الملل ایجاد شده است، از لحاظ حق و حقوقی چقدر کشور ما جایگاه داره و چقدر جایگاهش رو گرفتن و از این قضایا.
خب متاسفانه نمیتونیم خیلی دقیق به این موضوع اشاره کنیم که الان جایگاه کشور ما به این ثبات رسیده یا نه، چون کشورهای دیگه گسترش بیشتری تو این زمینه داشتن. توان نظامی مثلا هر کشوری یک سری زیرساختایی داره، میان سنجیده میشن بر اساس نیروهای مسلح هر کشوری که وجود داره. حالا توان کشور ایران رو هم میان بر اساس همین قضیه میسنجن. هنوز به اون ثبات دقیق متاسفانه ما تو این زمینه نرسیدیم سرکار خانم.
بله، متشکرم. در خلال برنامه در خدمت شما، نقطه نظرات مفیدتون هستیم. اما میریم سراغ آقای شکوهیان راد. آقای پژوهان، در خصوص سرمایه و قدرت و اینکه جمعیت میتونه سرمایه کشور باشه صحبت کردن، چقدر این قضیه میتونه از لحاظ همون سایبرنتیک که شما در تخصصتون هست تاثیرگذار باشه؟ برام بفرمایید.
نکته ای که جناب دکتر اشاره کردن خیلی دقیق بود، از این جنبه که مسئله جمعیت رو فرای تمام مؤلفه های قدرت ملی معرفی کردن. یعنی شما مادامی میتونید صحبت از اقتصاد، فرهنگ، سیاست، اجتماع و امنیت و دفاع، این پنج حوزه‌ای که مؤلفه های قدرت ملی هستند، در تراز قدرت منطقه‌ای و جهانی داشته باشید که جمعیت پشتوانه داشته باشه و این جمعیت پشتوانه برای شما بازدارندگی ایجاد بکنه. البته هر چند حرفای امروز در حوزه سایبر زده میشه که هوش مصنوعی میتونه تا حدی بیاد جایگزین بشه. بنده قطعیتش رو خدمتتون عرض میکنم که بخش جدی از این جایگزینی هوش مصنوعی به جای جمعیت پروپاگانداست و اساسا امکانش از یک سری جنبه ها وجود نداره. تا حدی چرا، برای یک سری از کارهای روتین. اما شما وقتی صحبت از جمعیت میکنید، اولا دارید صحبت از سرزمینی میکنید که به واسطه این جمعیت به قلمرو تبدیل میشه، هیچ چیزی نمیتونه جایگزین این بشه. لذا وقتی شما از منظر دقیقاً امنیت ملی که در نگاه حاکمیت های اروپای غربی و آمریکای شمالی، خصوصا آمریکا، انگلیس، فرانسه، به عنوان مهمترین رکن قدرت ملی و سایر موارد با این هماهنگ میشه، از اواخر دهه 1940، اوایل دهه 1950، حدود 70-80 سال پیش وقتی نگاه میکنید، از اون زمان اونها نگرانی این مسئله رو داشتند که کشورهایی که اون روز اونها خطابشون میکردن به عنوان جهان سوم، اینها در سیر تدریجی دستیابی به قدرت‌های مختلف و تکنولوژی، اگر با همین رشد جمعیت برن جلو، اون مؤلفه‌ها هم در این ضرب بشه، به قدرتی خواهند رسید که خود این کشورهای غربی بابت فروپاشی‌های اجتماعی فرهنگی که آرام آرام بنیان خانواده و به تبعش جمعیتشون رو داشت میزد بهش نمیرسن و اینها از اون موقع نگران این تغییر جایگاه قدرت و این انتقال قدرت از غرب به شرق بودن. صراحتا اسم آوردن. من اینجا اشاره کوتاه بکنم دوتا نمونه رو. مثلا سندی هست که در مارس 1981 منتشر میشه، ولی طبق خود این سند در 1975 تدوین شده، یعنی عملاً 4 سال پیش از انقلاب 1353. عنوان سند World Depopulation is Top NSA Agenda، این که کاهش جمعیت جهانی بالاترین و عالی‌ترین هدف مدیریت امنیت ملی آمریکاست، NSA National Security Administration. توی این سند، حالا سند 4-5 صفحه‌ای ولی دو سه تا خط خیلی جدی داره. اولا همون ابتدا اشاره میکنم، یه هدف از کاهش جمعیت جهان یک عددی حدود 2 میلیارد نفره. این رو زمانی داره میگه که جمعیت جهان 6 میلیارده، یعنی 1/3 جهان رو با جرأت و جسارت دارن میگن ما باید حذف کنیم. چجوری؟ از طریق ایجاد جنگ، قحطی و بیماری های مختلف and any other means necessary، هر کار دیگه که لازم باشه برای این قضیه انجام میدیم. قسمت بعدیش برای ما مهمه، میگه نقاط بحران جهانی رو مشخص کنیم، این 2 میلیارد نفر از کجا کم بشه. اولین بخشی که اسم آورده توی این کرایسیس پونت ها، کرایسیس این پرشن گلف، اولین جا ایرانه. جالبه که هر وقت میخوان به ایران تو جغرافیای سیاسی اشاره کنن به تعبیر خودشون میگن میدل است، خاورمیانه، ولی اینجا که بحث جمعیت خاورمیانه نه، چون کشورهای همسو دارن، اینجا خود پرشن گلف ملاکه، بعد آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرق و آفریقا، و نهایتاً قسمت آخرش رو برای اینکه زمان رو رعایت بکنم این قسمت رو بگم، سندی که 75 میلادی تدوین شده، عرض کردم 4 سال پیش از انقلاب، یک کشور رو فقط اومده توضیح داده.
بله.
در بین تمام کشورهای هدف دقیقاً داره میگه بهترین تلاش‌ها برای این پروژه کاهش جمعیت، دقیقاً میگه در زمان شاه ایران، شاه آف ایران، انستیتوی تشکیل میشه به نام کلین پروگرامز، برنامه پاکسازی، با همین ادبیات تحقیرآمیز، یعنی دقیقاً پاکسازی کنیم ایرانی ها رو، که چیکار میکنه؟ مسئله برث کنترل، کنترل موالید رو داره میبره جلو و این پروژه رو از اون موقع شروع میکنن. آمار میده قبل از انقلاب چه مقدار موفق شدن در عقیم سازی خانم ها و جلوگیری از موالید. لذا این تصوری که ما فکر کنیم مثلا یک سری از مسائل مربوط به فضای بعد از انقلاب، نه، این برنامه از دهه 50 طراحی شده، کانونش هم ایرانه.
بسیار عالی. خب آیه دکتر پیشان، شما در خصوص صحبتایی که آیه شکویان را داشتن بفرمایید. که
من والا صحبتاشون، بله، مستنداتشون هست، یعنی عملا وقتی که سایت های بین المللی را سرچ کنیم یک نوع نگاه بدبینانه نسبت به مسائل جمعیتی ایران دارند. کلا درس جمعیت، موضوع جمعیت یک بحث سیاسیه. از زمانی که در واقع سفیدپوستان تنظیم خانواده را ایجاد کردند، برای چی؟ برای کاکاسیاها، برای سیاه‌پوستان، وسایل جلوگیری از بارداری رو. پس بنابراین نگاه دولت، نگاه سیاستمداران، نگاه ابرقدرت‌ها همیشه نگاهشون به جمعیته که بتونن این تعادل جمعیتی و این توازن جمعیتی رو تو جهان اداره کنن. حالا با یه سری کشورهای مثل این نگاهشون به ایران، اصلا مسلمانان، حالا ما ایران صحبت نکنیم، نگاهشون به مسلمان‌ها در واقع نگاهی هستش که ما مسلمانان این جمعیت، نرخ رشد جمعیتی که دارن، قرار هست جهان رو تصاحب بکنن. میان چیکار میکنن؟ مثلا میگن قذافی یه حرفی زده بود، عذرخواهی میکنم شاید اینجا هم جاش نباشه، مون تا اونجا گفته بود ما بدون شمشیر بدون خونریزی اروپا را تصاحب خواهیم کرد، یعنی ما با رحم زنانمون میتونیم اروپا را تصاحب کنیم، و این حرف برای اروپایی‌ها خوشایند نبود و عملا این حرف را بولد کردن که ای آدم‌ها، ای اروپاییان بیدار شوید، مسلمان‌ها دارن روز به روز جمعیتشون داره افزایش پیدا میکنه و این زنگ خطریه برای جامعه اروپا. و اونجا کتاب‌های متفاوت و متعددی نوشته شد و عملا جامعه اروپا را هوشیار کرد. یک کتابی داریم خدمتتون عرض کنم، کتاب گهواره خالی از آقای فیلیپ لانگمن، که عملا تو اون کتاب هشدار داده اروپایی‌ها بیدار شوید. یا مثلا کتاب‌های تو ژاپن، عصا در برابر سلاح، عملا با آمریکا میگه من دیگه پول ندارم به سالمندانم برسم، به جنگ برسم، میخوام به سالمندانم برسم. یا کتاب‌های اروپای تنهای تنها را اگه بخونیم، لابلای صحبتش قرابت مشترکی با حرفای مهندس داره. مونتا الان واقعیت امرش، ما الان دغدغه‌مون دغدغه امنیتی نیست.
بله.
دغدغه ما دغدغه کاهش باروری است، دغدغه ما افزایش مهاجرته، دغدغه ما این هاست. مردم اول نسبت به ما جمعیت شناسان یا کسایی که طرفدار افزایش جمعیت بودن گارد می گرفتن.
حتی که اینا امنیت رو مختل نمی کنه به نظر شما؟
چی امنیت؟
امنیت همین مهاجرت، همین کاهش باروری.
بله، اینا در بلند مدت تأثیر منفی داره. قطع بیقین همین کاهش باروری که در بلند مدت داشته باشیم مخل امنیته، مخل شرایط اقتصادیه. اما این که نگاه مردم عزیزمان یک نوع نگاهی که به ما نقد داشتن و میگفتن شما جمعیتو میخواید برای امنیت، برای لشکرکشی، برای قشونکشی، این تفکر تفکر غلطی بود. بعضا برخی از دوستان ماها که یک نگاه تعصبی نسبت به مسائل جمعیتی داشتن، این شک و شبهه را تو ذهن مردم ایجاد کردن که ملت ایران میخواد جمعیت زیاد کنه، قشونکشی کنه، لشکرکشی کنه.
قشونکشی بیشتر نبود، بیشتر در خصوص جوانی جمعیت در کشور و اینکه نسلی برای آیندهمون اول... داشته باشیم و اون همون اقتدار و امنیت ملی بیشتر بود.
اول این تفکر شکل گرفت. بعد از اون گفتیم آقا با داده‌ها ثابت کردیم که آقا حرف ما این نیست. حرف ما اینه که آینده ایران آینده تماشایی نیست از دست جمعیت.
بله.
نسبت به کشورهای همسایه، نسبت به کشورهای دیگه. بعد تونستیم در واقع با روشنگری و با حساس سازی افکار عمومی تونستیم اینو جا باز کنیم. من الان باز هم میگم گرچه جمعیت یک اگه دو لبه است، لبه اصلیش سیاسته، اما واقعیت امرش ما داریم صادقانه با مردم عزیزمون صحبت میکنیم که از لحاظ داده ما از لحاظ جمعیت شناسی داریم خالی میشیم. ما جمعیتمون روند مهاجرتی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، کاهش باروریمون کاهش پیدا میکنه و مرگ و میرهامون هم زیادتر داره میشه و دوباره ازدواجمون، طلاقهامون، ازدواج کسی تمایل به ازدواج نداره، یعنی کمتر شده نسبت به دو سال قبل، پنج سال قبل.
بله.
و آمار طلاق هم شما شاهدید هستید که من بعضا آمارها رو در واقع دقیق روی میخونم که اشتباه نشه،
زنده باشه. تو صحبتاتون که اشاره فرمون دقیقا بعد از انقلاب هم یه دوره چنین چیز توی قاهره انجام شد که طرحش مورد تحقیق قرار گرفت و متاسفانه از همونجا بود که این بدنه همچنان در کشور ما شکل گرفت. هنوز تو یه سری نهادها جامعه و حاکمیت میبینیم. اما آقای شکوریان را شما در این خصوص نقطه نظری داشته باشین، بعد بریم پیش خانم ناصربخت.
یه نکته رو بنده عرض کنم برای اینکه این مسئله هم که آقای دکتر اشاره کردن نکته خوبی برای مخاطب گرامی پررنگ‌تر بشه و یه مقدار شفاف‌تر شه. وقتی صحبت از امنیت میشه، امنیت یک مفهوم غیر کارکردیه، یعنی ضرب میشه در همه چیز. امنیت خاص مسئله نظامی نیست.
بله.
وقتی صحبت از امنیت میشه در واقع همون چیزیست که ما در یک کلام اگر بخوایم اسمش رو بذاریم استقلال و حفظ این استقلال و این تمامیت همه حوزه‌های حکمرانی، هر جایش به هر میزانی که دچار خدشه امنیتی بشه، همه چیز شما اینجا از اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سایر مواردتون، حتی مسائل علمی تخصصیتون دچار مشکلات جدی خواهد شد و حتی فروپاشی. لذا اگر صحبت از امنیت میشه، امنیت یک بستره که همه چیز روی اینه، نه صرف اقدامات نظامی. برای همین اگر روی این داره تاکید میشه، چون همه چیز به امنیت وابسته است.
بسیار. خانم دکتر ناصربخش، شما نقطه نظرتون تو این زمینه میفرمایید؟ خانم دکتر ناصربخش صدا من داری؟ خانم ناصربخش خب یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
میزان رشد جمعیت در کشور ما در مرز بحران است و کاهش نرخ جمعیت برای کشوری چون ایران که نمیخواهد تحت سلطه کشورهای دیگر باشد مسئله خطرناک است. دولت‌ها طی سالهای گذشته همواره با طرح جمعیت و تعالی خانواده به دلیل بار مالی مخالفت کردند. البته که کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری در کشورمان بیشتر از این که به دلیل مشکلات اقتصادی باشد مربوط به مسائل فرهنگی و تغییر سبک زندگی مردم است. خانواده، ازدواج و فرزندآوری باید جزء مسائل درجه یک نظام باشد و بر این اساس باید نسبت به آن دغدغه جدی داشته باشیم. فرایندهای موجود در مجلس برای حل مسائل جمعیت و خانواده کافی نیست و اجازه اقدام مؤثر را نمی دهد. چرا که ما در حال حاضر در چاله جمعیتی قرار گرفته ایم و فرصت بسیار محدودی داریم تا از آن خارج شویم و با تشکیل کمیسیون ویژه خانواده می توان در اسرع وقت و به صورت بسیار جدی مسائل حوزه خانواده و جمعیت را پیگیری کرد. اصل ماجرا این است که ما می‌خواهیم یک تمدن باشیم. برای کشوری چون دانمارک مهم نیست که تابع و کشوری دست چندم در جهان باشد، اما رویکرد ما به موضوع قدرت با آنان متفاوت است و ما نمی‌خواهیم تحت سلطه کشورهای دیگر باشیم. عدم توازن جمعیتی در کشورهای خاورمیانه به معنای شروع تجزیه است و ابعاد امنیت ملی پیدا می‌کند و باید مسئولان به آن توجه داشته باشند. کسانی که در این طیف قرار دارند و معتقدند که کاهش نرخ جمعیت مقوله مهمی نیست، به امنیت ملی و حفظ استقلال کشور توجه ندارند و پارادایم آنان نگاه به غربی هاست. ما از حیث کاهش نرخ جمعیت در خطر هستیم، اما فرصت داریم و می توانیم طی سالهای آینده این مشکل را حل کنیم. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که در شرایط فعلی و پس از یک دهه بحث و گفتگو درباره نوع نگاه به مقوله جمعیت، ادبیات صاحب نظران این عرصه به یکدیگر بسیار نزدیک شده است.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه از تدبیر تا تقصیر ویژه حوزه جمعیت در خصوص موضوع ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین‌المللی در خدمت شما هستیم. بخشی رو شنیدید. میریم سراغ سرکار خانم ناصربخش. خانم ناصربخش صدای من رو دارین؟
بله، صدای شما رو
دارم. موضوع برنامه رو و این آیتم ما رو شنیدید. در این خصوص در موضوعی که چاله های جمعیتی و اینکه کمیسیون ویژه خانواده باید تشکیل بشه و موضوع دیگه‌ای که وجود داره اینه که تله جمعیتی در کمین اقتصاد و امنیت کشور ماست، در این خصوص بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در مورد تأثیر توازن قوا و نفوذ منطقه ایران، احتمال کاهش میانگین رشد جمعیت و تمایل هرم سنی برای این زمینه و رسیدن به سمت سن پیری بسیار زیاده. به تبع اون خب کاهش افراد در بدای سنی و که نتونن الو
جانم صداتون رو دارم بفهم میخوام دکتر. خانم ناصربخش ما صدای شما رو داریم، بفرمایید شما. آقای شکوهرات شما بفرمایید. صدای خانم ناصربخش قطع شد، شما بفرمایید. در مورد همین تله جمعیت در کمین اقتصاد و امنیت کشور،
بلاز تخصصی خب بزرگوارانی مثل جناب دکتر که تخصصشون حوزه جمعیت هست باید این رو بگم. من اجازه میخوام از روی کرد خودم این رو عرض کنم.
بله،
ما وقتی به این برمیگردیم که اساسا چه چیزهایی میشن عوامل این مسئله، یکی از مهمترین ردپاهایی رو که داریم میبینیم هم در امضای مستندات بین‌المللی که ایران تعهد داده، هم در ادامه روند، اون چیزی است که ما در سایبرنتیک اسمش رو میذاریم جنگ شناختی.
بله.
و عموما اینها به نام نظریات علمی به ما القا شدن. من دو تا نمونه رو عرض کنم اینجا. یکی از تئوری‌های معروف حوزه جمعیتی تئوری مالتوسه. تئوری مالتوس یه تئوری دو بخشیه. ما تو ایران یک بخشش رو شنیدیم و جالب یک بخشش در نظام دانشگاهی تدریس میشه. نگاه مالتوس، حالا خلاصه عرض کنم، اینی که متوسط هر 25 سال یک بار جمعیت دو برابر میشه. پس خب با چیکار کنیم از اونور منابع کم میاد، پس جلو جمعیت رو بگیریم.
بله.
این برای ما تجویز شد که متاسفانه امروز درگیرشیم و این چاره رو ایجاد کرد شده. ولی برای سمت خودشون خصوصا در کشور انگلیس این بود که یه راه دیگه‌ش اینه فضای حیاتیمون یعنی فضای زیست رو افزایش بدیم. لذا شما می‌بینید امروز انگلیس اگر حدود 68 میلیون نفر جمعیت داره از نژاد آنگلوساکسون ولی در جهان حدود 500 میلیون نفر آنگلوساکسون داره چون سریز جمعیتش رو به آمریکای شمالی، به کانادا، به استرالیا، به نیوزلند و جای دیگه فرستاده. و عملاً این تئوری دو بخشی یک دام علمی بود که این مسئله رو برامون ایجاد کرد. یا مسئله دیگه نمیدونم فرصت هست من بذارم بخش بعدی بگم یا همین الان ادامه بدم؟
کوتاه بفرمایید بعد در خدمت های دکتر پیشان باشید.
یا مورد دیگه که ما داریم اینی که الان حتی با بعضی از متخصصین حوزه جمعیت علارغم این وضعیت بحرانی که داریم وقتی صحبت میکنیم میگن اصلا کشور ما مثلا ظرفیت نداره فرض از 100 خورده میلیون نفر دیگه بخواد بیشتر جمعیت داشته باشه. پس ما همچین نسبت به حالت ایدئالمون هم فاصله نداریم، فقط به سمت پیری میریم. من فقط میخوام این رو عرض کنم با داده، یعنی همین الان جستجو بشه تو فضای سایبر مخاطب به دست میاره. کشورهای اروپای غربی مثلا آلمان طبق آمار سال 2023 84 میلیون 580 هزار نفر جمعیت. انگلیس مثلا طبق 2023 68 میلیون 946 حدود 69. این کشورها رو شما یه نقشه بخرید، نقشه مسطح تهیه کنید از یه لوازم تحریر، این کشورها رو ببرید بذارید تو نقشه ایران، ببینید انگلیس اندازه سیستان بلوچستانه، آلمان اندازه استان فارسه. یعنی اگر شما خاک ایران رو با این وضعیت چارفست، با این امکانات که همه چیز رو داریم، شمال و جنوب آبه و بسیار از مسائل ژئوپلیتیکی، استعداد اقتصادی و غیره رو ما داریم که اروپا اینها رو نداره و بابتش وابسته است به جاهای دیگه، این کشور اگر دست انسان اروپایی بود راحت حدود 900 میلیون تا 1 میلیون نفر جمعیت الان توش داشت. ما یک سوم پهنای قاره اروپا پهنای کشورمونه. لذا میبینیم عموم مسائلی که امروز برای ما بحران جمعیتی ایجاد کرده و این چالش شکل گرفته از عملیات های شناختی به نام علم بوده که اون روی سیاهش رو ندیدیم.
بسیار. خب آیه دکتر پرشان شما بفهم راهای مقابله با این چالش ملی چیه که بتونیم در جمعیت در خصوص سیاست گذاری جمعیت دههای اخیر تأثیر گذار باشه؟
ببین وقتی سیاست های جمعیتی میگیم، سیاست های جمعیتی مفهوم کلی داره، یعنی عملا یعنی مجموع تدابیر و اقداماتی که دولت ها حالا هر دولتی در جهت کیفی کردن جمعیت خودشون انجام میدن. ببینید ما وقتی خودمونو مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه باید ملزومات هم ببینیم آقای مهندس، یعنی ابزار رو باید ببینیم.
بله.
شما ببینید یک سیاست تشویقی ایجاد شد تو بحث تو مجلس مصوب شد، بحث جوانی جمعیت. اهداف فراتر از ابزار بوده. وقتی هدف بزرگتر از ابزار باشه میشه شعارگونه. یعنی تمام بودجه کشور هم اگه شما ببرید تو بحث سیاست‌های جوانی جمعیت باز هم کم میاد. پس بنابراین ما ببین تراکم حسابی داریم، تراکم بیولوژیکی داریم از لحاظ جمعیتی. تراکم حسابی جمعیت به مساحت دیگه. وقتی میگیم آقا 54 نفر در هر کیلومتر مربع در ایران زندگی میکنن، خب شرایط زیست اونجا رو هم برآورد میکنیم. شرایط اقتصادی اونجا رو میبینیم، آمایش سرزمینی میبینیم. شاید به تعبیرهای مهندس بله اگه فرد اروپایی بود میتونه جمعیت رو عد کنه، اضافه کنه و خیلی از اینها، اما چیزی که واقعیت امرش ظرفیت جمعیتی کشورمون یا ظرفیت جمعیتی تهران امروز خودمان از لحاظ استانداردهای جمعیتی بخوایم بسنجیم، به جای 8 میلیون خورده که الان تو تهران تو شهر تهران مستقر هستن، این شهر فقط ظرفیت 4 میلیون نفر داره.
بله.
پس 4 میلیون نفر دیگر 5 میلیون دیگرش اضافیه. اینی که باعث ترافیک میشه، باعث بی امنیتی میشه، باعث سی نابهنجاری و کودک خیابانی و خیلی از موارد دیگه میشه. پس بنابراین وقتی ما میخوایم بگیم این جمعیت جمعیتی که میتونه امنیت بیاره یا امنیت میتونه جمعیت بیاره، یا اصلا بحث امنیت، ما توی اصلوی اول شرکت ها رفتن بعد جمعیت رو جذب کردن.
بله.
خب این کار قشنگی بود، یعنی این برنامه ریزی شده بود. اما تو شهرهایی مثل شهر کرج یا شهر قزوین که ایجاد شد، یه شهر بین راهی بود، زمان برد تا قزوین یه مدت جز از شهرهایی بود که عملا توسعه نیافته و خیلی از مملو از آسیب‌های اجتماعی، بعد از یه مدت دیگه جا افتاد بین قزوین یه شهری بود بین تهران و عراق، یک شهر بین راهی بود. پس بنابراین اگر ما تو این مسائل تو یک جانشینی افراد توی نمیدونم مستقر شدن. بحث برنامه ریزی رو تو حوزه جمعیت لحاظ کنیم، ما عملا دچار یک سری بیماری های اجتماعی نمیشیم.
بله.
چون ما اینجا برنامه نداریم. شما ببینید دهه 60 جمعیت اومد مثل یک مار بوای جمعیتی زاده شد. دولت باید 20 سال دیگه پیش بینی میکرد که آقا تو سال 1300 مثلا 80 این تعداد نفر وارد بازار کار میشه، پس یعنی باید چیکار کنه؟ سالانه مثلا 1 میلیون یا 2 میلیون شغل ایجاد کنه. خب شغل ایجاد کرد؟ نکرد. این خودش شد ضد دولت. بس. یعنی خود ضد خود امنیت. همینا باعث شدن که درگیری های شورشی های خیابانی ما داشتیم. اینها در واقع خواستشون برآورده نشد. بس. پس اگه جمعیت رها بشه، اون رها شدگی جمعیت رو باشه، عملا و میبینیم امنیت کشور هم متزلزل میشه.
بسیار. خانم دکتر ناصربخش، گویا ارتباطتون با ایشون برقراره. خانم ناصربخش صدای من دارید؟
عزیز سلام، بله
اوزخواهی میکنم،
داخل
اتوبان
هستم به خاطر همین صدا.
متشکرم، سلامت باشی. خانم ناصربخش، صحبتهای دوستان رو شنیدید دیگه در مورد اینکه راه‌های مقابله با این چالشی که در حال حاضر در کشور ما وجود داره و چالش ملی در خصوص تحولات سیاست‌گذاری جمعیت، دیدگاه و نظرتون رو بفرمایید.
این در مورد تاثیر بر توان قوا و نفوذ منطقه‌ای در ایران، احتمال کاهش میانگین رشد جمعیت و تمایل هرم سنی به سمت پیری رفته و به تبع اون خب کاهش افرادی که در رده‌های سنی جوانان در سن سربازی قرار دارن سبب شده که رژیم نتونه اونطور که باید و شاید نهاد عظیم نظامی خودش رو با نیروهای انسانی تقویت کنه و این واقعا ضعفه. باید دست عدد این باشیم که این مشکل رو برطرف کنیم تقویت کنه.
گویا ارتباط ما دوباره قطع شد. اما یه پیامکی میخونم در خصوص موضوعات برنامه‌مون. نرگس از کاشان گفته کشورهای مثل هند و چین هیچ وقت مورد طمع کشورهای دیگه قرار نگرفتن چون جمعیت بالای اونا ضریب امنیتی ملی رو براشون بالا برده. آقای دکتر شکویان را بفرمایید.
من صریح نظرم بگم، اگر قرار باشه سبک جمعیتی ما مثل چین زیاد بشه و مثل چین کنترل بشه، بهتر که نباشه. 1.4 میلیارد نفر برده مطیعی که صرفا دارن اهداف حاکمیتی رو بدون که ذره اختیار داشته باشن پیاده میکنن، که دقیقاً سازوکار سایبرنتیک این بلا رو سرشون آورده.
بله.
یعنی سیستم اعتبار اجتماعی سوشال کریدیت سیستم از 2009 و طبقه بندی اجتماعی کار رو در چین به جایی رسونده که اگر کوچکترین اعتراضی نسبت به هر چیزی در هر جایی از حاکمیت در چین اعمال بشه، شما رنگ اعتبارتون کم میشه به میزان اینکه این کم بشه مثلا پرواز نمیتونید داشته باشید، سفر نمیتونید برید آموزش، و این به پایین‌ترین حد برسه به خانه خودتون نمیتونید وارد شید، باید برید کمپ.
بله.
این جور جمعیت به درد ما نمیخوره. نه، ما مبتنی بر الگوی ایرانی اسلامی و برای اون چیزی که تعالی و رشد جامعه است، جمعیت از این منظر مد نظره. برای اونها نه چون جمعیت دارن بازدارندگی ایجاد شده، بلکه یک حاکمیت کاملا توتالیتری اونجا بالای سر ایستاده که داره از این جمعیت سوء استفاده میکنه برای یک سری منافع و مقاصد خاص خودش. قطع به یقین چنین چیزی مورد تایید نگاه ما در کشور نیست.
بسیار. آیه دکتر پشمان شما بفرمایید. محمد حسین از تهران گفتن اصولا تفکر محدود کردن تولد و تناسل به ایده برای آدمخواری هست که نظام سرمایه‌داری اون رو اختراع کرده. نظرتون چیه؟
من کاملا مخالفم و من میگم کاهش فرزندآوری بحث فرهنگیه، یک بحث اجتماعیه، یک بحث عقلانیت اقتصادیه که شکل گرفته. یعنی عملا یک نوع نگاه اقتصادی و فرهنگیه که این اتیتیود رو نسبت به بچه آوری تغییر داده.
بله.
یعنی عملا ما خودخواه شدیم، یعنی ما بیشتر میخواییم در واقع در آینده سیر کنیم، بیشتر به خودمون برسیم، زائقمون عوض شده، نگاهمون عوض شده. یعنی کالا فرزند گرچه یک کالای لوکس است، اما یک کالای لوکس مصرفیه، مثل ماشین اونچنانی برای ما محسوب نمیشه، مثل که ساختمون اونچنانی برای ما محسوب نمیشه. پس بنابراین ما نگاه ها عوض شده. چرا؟ چون عقلانیت اقتصادی شکل گرفته. این که حالا بگیم آدمخواری، نه من زیاد باش موافق نیستم.
بسیار. اما یه پیامک دیگه راضی از اهواز گفته جدا دشمن چه خواب برای ایران دیگه که به طرق گوناگون یکی از طریق رسانه‌ها مردم رو تشویق به فرزند کم یا حتی فرزند نداشتن میکنه. درسته که مشکل اقتصادی فراوونه، ولی باید چاره اندیشی کرد. آیا شکوری نداد بفرمایید.
توی یک جمله بگم مفصل برنامه لازم داره. بار هم در رسانه ملی، هم رادیو، هم تلویزیون به این موضوع پرداختیم. مسئله نظم نوین جهانی و اون چیزی که برای رسیدن بهش به عنوان گلوبالیزیشن یا همون جهانی سازی مطرح هست، این هم یکی از مواردی که ما به اون قدرت و اون گوهری که دستمون هست واقف نیستیم. الگوی جایگزین برای اینکه ملت‌ها چگونه به سعادت برسن در کنار لیبرالیزمی که داره آروم آروم میپاشه، کمونیسم هم که قبلا پاشیده، الگویی که ما به اون تمدن و نوین اسلامی معرفی کردیم، این رو از 200 سال پیش مخصوصا جایی مثل انگلیس ردش رو زده بودن. سند بدم چرا باید در 1918 از 20 میلیون جمعیت ایران 9 میلیون رو از بین میبردن؟ فیلم یتیم خانه ایران بر همین اساس ساخته شد، اون موقعی که خبری از این موارد نبود، چون میدونستن آرام آرام این الگو داره به کجا میرسه. پس اتفاقا اگر از این منظر بخوایم به موضوع نگاه کنیم، بله، کشوری که به شدت روش تمرکز کردن و بیشترین میزان فشار از جنبه‌های مختلف از جمله مسئله کنترل هم کمی هم کیفیه جمعیت داره برش میاد، ایران هست. لذا بیشترین هوشیاری رو هم ما نیاز داریم و ما نمیتونیم از این منظر خودمون رو با هیچ کشور دیگه قیاس بکنیم.
در خصوص پیامی که برای آقای جوگیان رات خوندیم، نقش رسانه چقدر تاثیرگذار باشه توی این موضوع؟
معمولا همواره بارها گفتیم و خواهیم هم گفت که رسانه تعیین کننده نوع رفتارهای جمعیتی و تعداد جمعیتی و اندازه جمعیتی در مناطق ایران بوده و خواهد بود. یعنی رسانه میتونه در واقع حساس سازی افکار عمومی رو صورت بگیره.
فقط رسانه ملی نه، کل رسانه،
کل رسانه میتونه این اقناع رو در واقع ایجاد بکنه بین مردم، این روشنگری رو ایجاد کنه، این آگاهی رو ایجاد بکنه که مردم در آینده با چه دشواری‌هایی مواجه خواهد شد.
بده.
چیزی که متأسفانه رسانه بهش میپردازه، عملا رسانه‌های ما نگاه پیشگیرانه ندارن، نگاه پسرویدادی دارن. وای میسن یه اتفاق میفته، یه اتفاق رخ میده، بعد متناسب با اون اتفاق میان تبیین میکنن مسئله رو، کجا بود، کجا نبود، چی بود، چه عواملی باعث شد. پس رسانه باید 10 سال پیش باید اینو باید بول میکرد، باید نمیذاش که در واقع جامعه به این سمت هدایت بشه، یا گفتمان مجردی شکل بگیره.
بله.
گفتمان کمفرزندی شکل بگیره که خانواده ایرانی خانواده فرزند خواست، خانواده ایرانی فرزند محوره، با دنیا در واقع ما از لحاظ رفتارهای جمعیتی با دنیا متفاوت هستیم. پس بنابراین به نظر من رسانه به حاشیه رفته بود و عملا اون نگاه پیشگیرانه رو نداشت، و این اگه بتونه تو مسائل جمعیتی باز تو خودش تقویت بکنه که 30 سال دیگه ما تو 2030 30% جمعیت ما سالمند خواهد شد. این سالمند ما الان دوران طلاییمونو داریم سپری میکنیم، ما تازه خوشخوشونمونه، 10 سال دیگه 20 سال دیگه ما داریم وضعمون بدتر از این میشه.
بله.
یعنی عملا چرا؟ چون این جوون رو مجهز به کار نکردیم، مجهز به سلاح علم نکردیم، به اشتغال پایدار نکردیم. خب وقتی این جوون الان این وضعیتشه، ناامید هست، درگیر یک سری مسائل هست، آینده 20 سال پیش 30 سال پیش چه سالمندی خواهیم داشت؟ یک سالمند دپریشن، افسرده، یک سالمند با انواع بیماری ها، سربار و خیلی بیماری های دیگه. پس بنابراین ما به نظر من الان فرصت طلایی برای ما هست.
آیا شکوهیان را شما بفرمایید الان تو همین مواردی که عنوان شد تا الان تو مبحث برنامه ما، سبک زندگی و فرهنگسازی غلط نمیتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه مهر رشد جمعیتی در کشورمون کاهش پیدا کنه و خانواده‌ها ترغیب نشن برای فرزندآوری؟
این قطعا میتونه باشه، منتها اگر بخوایم ریشه یابی کنیم، سبک زندگی به خودی خود ایجاد نمیشه. سبک زندگی یا ریشه در مسائل فرهنگی ما داره، یا در سیاست‌هایی که امروز تنظیم میشه، بعد از اینکه ماندگار شد و پایدار شد و تثبیت شد، در بلند مدت میشه سبک زندگی. من همینجا بر همین اساس یه سوال میپرسم، این سوال جدی ماست، چرا وقتی به آمار رسمی کشور رجوع میکنیم با عنوان آمار تکان دهنده از این یاد میکنن که ما سالی 1.3 میلیون سقط جنین داریم؟
بله.
بنده سوالم اینه که ما در کشوری که سبک زندگی و نسبت بسیاری از کشورهای دیگه سالمه، خورد و خوراکمون سالمه، مواردی مثل شراب و خوک و اینجور موارد رو نداریم، روابطمون سالمه، چرا ما در این مسائل بعد اصلا اکوسیستم و سرزمینمون برای تولید نسل پستانداران و انسان خیلی مناسب تر از خیلی جایی
الان نوع تربیت تاثیرگذار نبوده نسبت به اینکه افراد واقعا نخوان فرزند بیارن. خیلی از افراد مثلا باشون صحبت میکنی اصلا هیچ اشتیاقی ندارن برای فرزند و میگن نه ما خودمون دو نفر هستیم زندگیمون کفایت میکنه.
مسائل فرهنگی هست، ولی من یه سوال جدی هم از این ور دارم. این 1.3 میلیون نفر سقط اگر به نتیجه میرسید چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی چرا ما یک کلاسه مطالعاتی در وزارت بهداشت نداریم که بیاد این رو علتیابی کنه؟
بله.
چرا بعضی از پزشکا و متخصصین حتی اونهایی که بالینی دیگه دارن مسائل رو میبینن میگن بعضی از غربالگری ها بعضی از واکسیناسیون ها داره اینها رقم میزنه؟
بله.
اما کلاس مطالعاتی تو وزارت بهداشت نیست. خب یک بار برای همیشه این مسئله از نظر علمی بررسی بشه. چرا همیشه به این موارد که میرسیم انگار به یک مسئله از امنیتی جدی‌تر میرسیم که هیچ کی نباید در موردش صحبت کنه؟ همین الان پزشکای زیادی هستن میشناسن، اگر فضاش باشه معرفی میکنم دعوت کنید. پرونده های متعدد دارن که بعد از واکسیناسیون کرونا میزان سقط به شدت رفته بالا. پزشکن تو سیستمن، چرا حرف اینها شنیده نمیشه؟ با اینها صحبت های متعدد داشتیم تو دو سال گذشته، هم به کمیته علمی ستاد کرونا گفتیم، هم به وزارت بهداشت گفتیم، هم به کمیسیون پزشکی مجلس گفتیم. انگار که اینها یک جاهایی هستن که هیچ وقت نباید بهش ورود کرد. تقصیر مردم چیه؟
بله ممنون. وقتمون کوتاهی که این موضوع صحبت شما یک برنامه کامل رو میتلب در موردش بخوایم صحبت و گفتگو داشته باشیم. آی دکتر پشخان، اگر بخواین راهکاری برای حفظ این پنجره طلایی به جامعه و حاکمیت داشته باشید، راهکارتون چیه؟ کوتاه بفرمایید.
ببینید، پنجره جمعیتی یک پیشفرضه، یک فرضه. حالا بعضا از سال 84 باز شده، برای هر کشوری هم که باز شده رونق آورده، رونق اقتصادی آورده، پسنداز آورده، نرخ رشد اقتصادی آورده، جی دی پی آورده، درآمد سرانه آورده و خیلی چیزهای دیگه. کشور ما متاسفانه بنا به هر دلیلی که هست نتونست این پنجره رو عملیاتی کنه، از این جوانها در واقع استفاده بکنه و اینها را در واقع به نیروی کار مفید تبدیل بکنه.
بله.
ما عمرمون در واقع جمعیتمون، ما نمیگیم پنجره بسته میشه، پنجره در واقع به سمتی داره میره، جمعیتمون داره کم میشه، جمعیتمون تو این سن داره کم میشه. ما عملا میتونیم مجهز کنیم به اشتغال، مجهز کنیم به کار و مجهز کنیم به خیلی از برنامه‌های آموزشی بهداشتی. و این پنجره جمعیتی ما در واقع یک نوع نگاهیه که باید، به نظر من باید، فاصله انتظار رو کاهش داد. یعنی چی؟ یعنی یک جوونی که ازدواج میکنه یا یک جوونی که تحصیلات داره، وقتی که فارغ التحصیل بشه، بعد از 5 ماه، 4 ماه، 3 ماه بره سر کار، نه بعد از 1 سال یا 2 سال. اینها، این فاصله انتظارها رو تو پنجره جمعیتی خب. کم کن.
ممنون. شما هم خیلی کوتاه 30 سال در خصوص همین موضوع صحبت بفرمایید، راهکار برای پنجره جمعیتی.
همین نکته که میفرمایید، اگر بخوایم مثلا بگیم این دولت از 1400 تا 1404 چه کاری میتونست انجام بده، حتی این نظر شاید خیلی خامه، کلی عرض میکنم، شاید باید حتی میومد یک سری ضررهای اقتصادی میداد، پول پاشی میکرد.
بله.
فضا رو آماده میکرد که از نظرهای مسکن، اقتصاد، شغل و موارد دیگه خیال جوان راحت بشه و صرفا به مسئله خانواده، تشکیل زندگی و بحث فرزندآوری و نسلش بپردازه.
برنامه از تدبیر تا تقصیر رو با موضوع ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین‌المللی با حضور کارشناسان محترمی همچون مهندس محمد علی شکوهیان راد، پژوهشگر مطالعات سایبرنتیک، مدرس دانشگاه تهران، پژوهشگر ارشد آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه جمعیت و دکتر علی پژخان، استاد دانشگاه و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت خانواده و ارتباطی کوتاه با سرکار خانم دکتر سحر ناصربخش، دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فعال، پژوهشگر و فعال حوزه جمعیت شنیدید. اما تشکر می‌کنیم در خصوص همکارانی که در این برنامه ما رو همراهی کردند: رضا شایانی صدا بردار، زهرا بحری نویسنده و تهیه کننده، و با همکاری صالح داوری و با اجرای بنده مریم جعفری برنامه از تدبیر تا تقصیر با موضوع ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین‌المللی رو شنیدید. تا برنامه از تدبیر تا تقصیر بعدی، خدایا رو نگهدار شما.